آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیو آزادی در دوشنبه. ساعت در اینجا 7 شام است.
سلام شنوندگان ارجمند، نور محمدی خوزاده هستم با مجله خبری شام چهارشنبه 24 ایون در استودیو رادیوی آزادی در پروگ. ساعت به وقت پروگ 4 بعد از ظهر است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم سید قاسم قیامپور.
تشکر و شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. رهبری روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای گفت که نظام کشورش با فشار و زورگویی برای بازنگری نتایج انتخابات ریاست جمهوری سرخم نخواهد کرد. او افزود برای تطبیق قانون در حل مشکل انتخابات پای فشاری خواهد کرد و به گفته او نه نظام کشور و نه ملت به یگان قیمت زیر بار زور نخواهند رفت.
همه بایستی به قانون احترام بگذارند. در همین قضایای جاری هم بنده مصر بودم و هستم و خواهم بود بر اجرای قانون، یعنی یک قدم از قانون فراتر نخواهیم رفت. قانون خودمون، قانون کشورمون، قانون جمهوری اسلامی. مطمئنن نه نظام و نه این مردم به هیچ قیمتی زیر بار زور نخواهند رفت.
ایزورات رهبری روحانی ایران بعد چند روزی تظاهرات در خیابانهای تهران و چند شهر بزرگ کشور علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری روز 12 ایون پخش شد. به اطلاع رسمی در انتخابات رئیس جمهوری فعلی محمود احمدی نژاد پیروز شده است. نامزد نامکام در انتخابات میرحسین موسوی پیشنهاد کرد که برای تفتیش نتایج انتخابات کمیسیون مستقل تأسیس شود، و اما خامنه ای این را رد نمود. امروز دیگر از نامزدهای ناکام در انتخابات محسن رضایی شکایت خود درباره تقلب و قانون شکنی در جریان رایدهی را باز خواند. گفته می شود که در زد و خورد ها میان تظاهرگران و کارمندان پلیس ایران دست کم 17 نفر کشته شدند. مقامات انتظامی همچنین صدها نفر را بازداشت کردند. و طبق یک خبر دیگر در رابطه به حوادث ایران، اخیراً 25 خبرنگار و کارمندان نشر متعلق به نامزد ناکام در انتخابات ریاست جمهور میرحسین موسوی بازداشت شدند. یکی از دبیران روزنامه کلمه سبز علیرضا بهشتی با خبرگزاری فرانس پرس گفت که بازداشت با دنبالی از سوی مقامات رسمی بسته شدن این نشریه صورت گرفت. عین حال مقامات امنیتی ایران به خاطر جلوگیری از ادامه تظاهرات در تهران از تدابیر شدیدی امنیتی کار گرفتند. هزاران کارمندان پلیس و نیروهای امنیتی شروع از روز سه‌شنبه همه راه و خیابان‌های پایتخت را تحت نظارت شدید قرار دادند. و از دیگر خبرها، بر اثر حمله موشکی نظامیان امریکایی به قرارگاه رهبری طالبان پاکستان به اطلاع محسود 10 نفر کشته شدند. به اطلاع مقامات ولایت وزیرستان جنوبی در این حمله تقریبا 70 جنگجو کشته شدند که در مراسم دفن یک مصالح دیگر شرکت میکردند. برخی از مقامات بدون افشای نامناسب به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که محسود در این قرارگاه بود، اما چند لحظه پیش از حمله موشکی این موضع را ترک نمود. حمله موشکی در حال صورت گرفت که ارتش پاکستان با حمله گسترده علیه جنگیان محسود آماده می شود. مقامات این فرماندهی طالبان را در تشکیل چندین حمله های تروریستی با شمول کشتار سروزیر پیشین کشور بنظیر بوهوتو در ماه دکبر سال 2007 عیب دار می کنند. در یک زد و خورد در کنار شهر ترینکاتی ولایت اورزگان واقع در جنوب افغانستان 23 تن از مسلحان جنوبیش طالبان کشته شدند. جنرال افغان شیر محمد ززای گفت که میان کشته شدگان فرمانده گروه محلی طالبان ملا اسماعیل نیز هست. درباره این تلفات میان نیروهای حکومتی افغانستان الحال اطلاعی زیر دست نیست. ادامه خبرها، ایالات متحده باور دارد که اختلاف نظر با روسیه در رابطه با مشکل دفاع ضد موشکی در راه ادامه مذاکرات آید به محدودسازی سلاح استراتژی مانع ایجاد نخواهد کرد. از این پیش مسکو اعلام داشت برای کاهش سلاح هسته‌ای در به شرط راضی خواهد شد که آمریکا تصمیمش برای بنیاد سپر موشکی در لهستان و جمهوری چک را بازنگری کند. اما واشنگتن میگوید که این دو مشکل باید در علاوهدگی بررسی شوند. نماینده وزارت امور خارجه آمریکا ایان کلی اخیراً در یک از خبری در واشنگتن گفت
I've said that we don't make the linkage.
من گفتم ما این دو مسئله را به هم بستگی نمیدهیم. ما نظر جانب روسیه را شنیدیم و اما فکر میکنم ما روی هدف تمرکز خواهیم کرد که هر دو رئیس جمهور مقرر کرده اند و این هدف کاهش چشمرسی این سلاح خطربار است.
For themselves, and that's significant reductions in these dangerous arms.
مقامات ایالات متحده مطمئنند که اختلاف نظر با روسیه رفع خواهد شد.
خبرها را از همکارم سید قاسمی قیامپور میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و شنوندگان گرامی، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب زائل را به شما پیشکش میکنیم.
در یک مسجد شهری دوشنبه ایشان سیراج الدین یکی از رهبران سلفیه در دوشنبه بازداشت شده است.
حکومت تاجیکستان تلاش دارد شرکت های خدمات تلفن های همراه تاجیکستان را زیر اداره خود درآورد.
و امریکا و محافل بین المللی بر رویدادهای اخیر ایران چی واکنش نشان می‌دهند؟ برنامه را با گزارش‌های خبری از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. مقامات امنیتی شب گذشته مسجد در محله زرفشان در غرب پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه را بسته، تعداد از نمازگزاران را به احتمال پیروی از جریان ممنوع مذهبی سلفیه بازداشت کرده اند. این مسجد در گذشته در میان ساکنان دوشنبه بیشتر به عنوان مسجد سلفی ها یا مسجد ملا سیراج الدین شهرت داشت. منابع کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از این حادثه اظهار به اطلاعی کردند، ولی منابع وزارت داخله می گویند که بسته شدن فعالیت این مسجد به عملیات ماموران امنیتی ربط دارد.
اما شاهدان عینی میگویند حدود ساعت 9 شام روز سه‌شنبه 23 ایون ماموران امنیتی و پلیس با چند اتوبوس به محله زرفشان وارد شده و مسجد واقع در این محل را به احاطه خود درآوردند. بعداً به گفته آنها همه نمازگزاران را به شمول ملا سراج الدین یکی از رهبران تخمینی سلفی ها با اتوبوس به بازداشتگاه انتقال دادند. اسلم مومنزاد خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه این موضوع را پیگیری کرده است.
مقامات امنیتی و انتظامی تاجیکستان شام سه‌شنبه یک روحانی معروف تاجیک را که در بین اهل دین با لقب ایشان سراج الدین و ملا سراج الدین معروف است با بیش از 40 پیروانش بازداشت کردند. ایشان سراج الدین که در محله زرفشان شهر دوشنبه استقامت میکرد یکی از رهبران جریان ممنوع سلفیه نام برده میشد و گفته میشود بازداشت او و پیروانش به هنگام ادای نماز شام روز سه‌شنبه در مسجد نیز با اتهام پیروی به این جریان صورت گرفته است. مقامات امنیتی به در مسجدی که در محله زرفشان دوشنبه واقع بوده چون مسجد ایشان سراج الدین یا مسجد سلفی ها یاد می شود مهر زده اند. بنا به اطلاع وزارت کارهای داخلی، پیروان رویه سلفیه در منطقه زرفشان پایتخت در نتیجه یک عملیات مشترک کارمندان کمیته دولتی امنیت ملی و پلیس شهر بازداشت شده و به این کمیته انتقال داده شده اند. مقامات اما تا حال از شرح بیشتری این عملیات خودداری میکنند. محمد الله اسدالله سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان گفت در عملیات بازداشت افراد متهم به پیروی از جریان ممنوع سلفیه نیروهای امور داخلی با نیروهای امنیتی همراهی کرده اند، ولی از نتایج این عملیات درک ندارد. اما شاهدان این حادثه میگویند نیروهای امنیتی و انتظامی به هنگام ادای نماز شام روز شنبه 23 ایون مسجد محله زرفشان را احاطه کرده کلی نمازگزاران را دست بستند و با اتوبوس به بازداشتگاه بردند و در میان بازداشت شدگان کودکان نیز بودند که برای نمازخوانی از محلات دیگر شهر به این مسجد آمده بودند. سیفوره خانم ایشان سراج الدین میگوید شمار زیادی ماموران دولتی اطراف مسجد را به احاطه گرفته بودند و نمیگذاشتند که کسی از نمازگزاران بیرون رود. خانم سیفوره افسود که نیروهای امنیتی همراه با شوهرش و نمازگزاران محله زرفشان دو فرزندش را نیز که یکیش 19 ساله و دیگری 18 ساله بوده اند بازداشت کرده اند.
انا میت با تورایش مچید با گیردوش همین بچه را دستاشان تود باول بو اول پرسیش با کششای اخی اکو با کاری ای شوشید هیچ ایلاش نشی یخیش نفر خونده سیدن که همین تکی در آمدن بو ایجوها در آمدن.
خانم سیفوره گفت که ماموران دولتی بعد از بازداشت نمازگزاران خانه آنها را مورد تفتیش و کافت و کاپ قرار داده کتاب‌های ایشان سراج‌الدین را نیز همراه خود بردند. خانم سیفوره اتهامات مقامات در خصوص سلفی بودن شوهرش را رد کرد و گفت برعکس او مردم را به خودداری از پیوستن به این گونه جریان‌ها دعوت می‌کرد.
همین دوملای ما میگم که یک پنج وقت نماز خوان یک بچه خداترس اودی میگن به نماز نماز بکش ستر بکو که 20 منت محکم کو مردی بگوان نبینه میگه برای بدر برای نیکی بردا نیک همه قمی میگن که پنجشنبه بگی نخرین چیل نخرین سول نخرین همه قیدوب دا که جمعی دومو گناهگار میشه همه یا بچی یوش کی بمره چخه می خدای مر می خید چیل مر می خید همه قیدوب گناهگارن یو دا همه گابدا ایخه بگی کی
ولی در دوشنبه ملا یا ایشان سراج الدین همچون ملای سلفیگرا معروف شده بود و مسجدی را که او در آن امامتی میکرد بسیاری ها مسجد ایشان سراج الدین و برخی هم مسجد سلفی ها نام بردند. اما برخی از ساکنان محله زرفشان ملای سلفیگرا بودن و یکی از رهبران سلفی ها بودن ملا سراج الدین را تهمت مینامند. مرزا رحیم اکرم و یک ساکن همین محله میگوید در همین مسجد هر روز نماز میخواند و در فعالیت و سخنرانی ها و موعظه های امام این مسجد هیچ گونه نمونه های سلفی گرایی را نمیدید و او کسی را هم برای پیروی به سلفی ها تشویق و ترغیب نمی کرد.
فقط اون مسجد مکان کرد فقط این مسجد مکان نگرد من همین اقفایان گوگو نمود نگون تشویقات نبود میگفت که برای درس رو آموزه کسی که مسجد من ببید درس آموزه اول درس مکتب میونه آموزه دیون بارش که اوقی خیلی من نفهمیدم من هیچ سلفی همین رو نفهمیدم همین رنگ امام اعظم میخون بعد برآورد هیچ چی نفهمید یکون تشویقات یکون قبل نبود دو در یکش.
این در حال است که در یک سال اخیر بحث ها درباره نحوه نمازگزاری برخی از جوانان عمدتاً تحصیل کرده در کشورهای عربی که خود را سلفی میدانند در میان روحانیان در تاجیکستان شدت گرفته کار به جای رسیده بود که پیروان فرقه های سلفی و حنفی در مساجد جداگانه نماز میگذارند. همچنین ایده از روحانیان سرشناس از این دو گروه همدیگر را به نزاع انگیزی متهم کرده اند. رهبران جریان سلفی شمار پیروان این جریان مذهبی را در تاجیکستان تا 20,000 نفر و اکثرا جوانان میگویند. دادگاه عالی تاجیکستان در ماه ینور جریان سلفیه را در کشور ممنوع اعلام کرد. اکنون طبق قانونگذاری تاجیکستان کسانی پیرو یا عضو جریان سلفیه تا 12 سال به زندان محکوم میشوند. اما بازداشت نمازگزاران مسجد محله زرفشان پایتخت با شمول امام آن مسجد ایشان سراج الدین خستین مورد چونین بازداشت گروهی افراد با اتهام پیروی با جریان سلفیه در تاجیکستان دانسته می شود. اسلمی مومنزاد رادیوی آزادی دوشنبه.
بازداشت گروه پیروان رویه ممنوع سلفیه در یکی از مسجدهای شهر دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نماید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و شنوندگان ارجمند، حالا نظرهای خوانندگان سامانه رادیو آزادی که بیشتر به همین موضوع واکنش نشان دادند. با افراسیاب سلطان همکار ما در این سامانه ببینیم واکنش خوانندگان این سامانه از چی عبارت است یا به ما چی می نویسند.
امروز در مرکز توجه خوانندگان موضوع بازداشت یک گروه پیروان جریان مذهبی ممنوع سلفیه در پایتخت کشور بود. در بحثگاه این موضوع کرام از دوشنبه نوشته است تشکر از آن شخصانه که این گروه را دستگیر نمودند. صاحب شاه از درواز بر این نظر است که سلفی ها می توانند تاجیکستان را به خشونت بکشند و باید تیزتر مسئله آنها را حل کرد. با گفته صاحب شاه سلفی ها از اسلام فقط ریش و مسواک و پاچه ها بلند کردن را می دانند. اسلام از دوشنبه به امکان منع پهنشوی رویه سلفیه در کشور شک دارد و میگوید آیا ممکن است که صد راه یک عقیده یا ایدئولوژی شد. تاریخ نشان میدهد که هیچ کس و هیچ دولت نتوانسته است یک عقیده مذهبی را از بین ببرد. خواننده دیگری نوشته است که گرچه خود سلفی نیستم ولی مخالف محدود کردن آزادی های مذهبی میباشم. سمک از فرخور گفته است با این روندها تاجیکستان میتواند به یک کشور خاور میانه دارای گروه های تندرو تبدیل یابد. خورشید مینویسد ما همه مسلمان هستیم و فرق ندارد که در کدام مذهب هستیم. عبدالرحمن باشد گفته است که اکثر آنهایی که بحث سلفی ها رو میکنند درباره سلف کم چیزی رو میدانند و افزوده است نباید فراموش کرد که آنها هم مسلمانند. ادیب مینویسد سلفی ها رو نباید بازداشت کرد بلکه باید نظارت نمود و افزوده است ما در دولت دموکراتی حقوق بنیاد زندگی داریم و هر کس در داشتن فکر و نظر خود آزاد است.
افروسیابی سلطان همکاری ما در سامانه بخشی تاجیکی رادیوی آزادی و نامه های خوانندگان نظر و اندیشه های خود را به ما نویسید.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. وزارت نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان حجت‌های ضروری برای تحت یک مرکز مخابراتی متحد کردن شرکت‌های تلفن‌های همراه یا موبیلی را به حکومت کشور پیشنهاد کرد. طبق این پیشنهاد حالا حکومت تاجیکستان متحد کردن شرکت‌های خدمات تلفن‌های همراه بابلون، ایندیگا، ام‌ال‌ت و امثال آن را که از 18 شرکت عبارت است بررسی می‌کند.
مقامات دلیل این تصمیم را پرداخت نشدنی انداز دولت از سوی این شرکت ها ارزیابی میکنند، ولی شرکت های همراه میگویند تمام نوهای انداز را پرداختند و میپردازند. این قضیه از شروع سال روان تا به حال ادامه دارد. رهبران شرکت های تلفن های همراه بر رئیس جمهور تاجیکستان با یک نامه مراجعه کردند، اما تا به حال پاسخی به دست نیاوردند. جزئیات بیشتر این قضیه در گزارش میرزانبی خالقزاد خبرنگار آزادی در دوشنبه.
وزارت نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان اسناد لازمه جهت یک جا کردن شرکت های تلفنی در یک مرکز مخابرات موبیلی را به حکومت کشور پیشنهاد کرده است. حالا دایره های مربوط به مسائل تلفن و مخابرات دستگاه ریاست جمهور ضرورت متحد کردن شرکت های تلفنی یا پرووایدرها به مثل بابلون، ایندیگا، ام‌ال‌ت و غیره را در حال بررسی قرار دادند. در این باره معاون وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بیگ صبوروف اطلاع داد و راجع به ضرورت متحد کردن نزدیک به 18 شرکت تلفنی چنین گفت:
این دولت های همین چیز امروز ضروره باید بکنش. کاری دولت های وظیفه دولت های ما باید نلوگا یا یک جو مشپوره نمیفهمیم. یکون نظر و کنترل نیست در یکون دنیا، در یکون دولت خیلی نیست. یکون همین جای ایشو یک تا باشه دو تا باشه قریب 18 تا این ما باید کنترل کنیم. یونه یا ای خارجی هم اومدن بیزنس در داخل دولت ما کنیسن، ما آیا حقوق کنترل، پرازرشن کنترل نداره؟ مثال اگر ترافیکی یا 10 ساعت باشه یا 5 ساعت نلوگ میتن، این همی چیز میترسن، تمام، دیگه جایگون سکرت نیست.
اصابت معاون وزیر معلوم شود که علت یگانه تحت نظارت قرار دادن شرکت های موبیلی در نپرداختن انداز دولت از طرف این شرکت ها بوده است. اما نمایندگان این شرکت ها میگویند تمام نبهای اندازی را که به شرکت های موبیلی تعلق دارد 100% میپردازند و همه تجهیزات فنی جهت پخش اینترنت و تلفن و فعالیت های دیگر تعلق به همین شرکت ها داشته است. بهزاد فیض‌اللهف رئیس شرکت موبیلی بابلون‌ت میگوید به هیچ صورت جانبدار متحد کردن پرووایدرها و نظارت بردن فعالیت آنها در یک مرکز مخصوص نمیباشد. وی گفت بارها به رئیس جمهور با اظهارات ویژه مراجعه کردند ولی تاکنون نتیجه دلخواه نداده است.
اوکی ما راضی نیستیم که کار چیکار شده. تاریخش اگر بذاره در اول سال چند مرتبه بود. فقط نام و نامه به نام جناب ولی بود. ما واخری داشتیم قطع معاون سروزیر سرسدلاغ ما اونجا سپاری شده بود که با جهت اقتصادی همین کار رای خودشه یا بود. با فکر من باید هم با یک مسئله حل میشه.
برخی از نمایندگان شرکت های موبیلی میگویند اینجا مسئله انداز یک بهانه است و اگر وزارت نقلیات و کمونیکاسیا این شرکت ها را در یک مرکز کمونیکاسیونی قرار دهد قدم بعدی به یک مونوپول تبدیل دادن فعالیت شرکت های موبیلی میباشد. غفور ارکایف رئیس اساسات شرکت های مبیلی می افزاید که حالا جهت روشن نمودن مسئله اقتصادی شرکت های مبیلی هفتنامه وچرن دوشنبه یک بازرسی تهیه کرده ایستاده است و این را اسدالله غلاموف معاون نخست وزیر تاجیکستان شخصا تحت نظارت دارد. میرزا نبی خالق زاد رادیو آزادی دوشنبه.
ادامه قضیه تحت یک مرکز مخابراتی متحد کردن شرکت های تلفن های همراه یا مبیلی تاجیکستان.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا به مسئله ایران می‌پردازیم. مقامات امنیتی این کشور برای جلوگیری از تظاهرات را یا رهپیمایی های اعتراضی در تهران راه ها را بسته اند و تدابیر شدید امنیتی جاری کرده اند. نیروهای مخالف در ایران هنوز بر این باورند که نتیجه های انتخابات واقعی نیست و آن به نفع پرزیدنت محمود احمدی نژاد دستکاری شده است. به این سبب تقاضای آنها این است که در این کشور انتخابات دوباره برگزار شود.
ولی شورای نگهبان اعلان کرده است که هیچ گونه انتخابات دوباره برگزار نخواهد شد. با وجود این، آیت الله علی خامنه ای رهبر روحانی ایران به شورای نگهبان برای حساب آرای بحث برانگیز 5 روز دیگر وقت داده است.
این در حال است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نسبت به رویدادهای اخیری ایران موضع‌گیری شدیدتری در پیش گرفته است و گفته است وی از تهدید مقامات به شرکت کنندگان تظاهرات اعتراضی تهران از لت و کوب و به زندان‌ها انداختن آنها وحشت زده شده است. در یک گفتگو با امیری طاهری تحلیلگر امور ایران در لندن، نخست از وی پرسیدم واکنش اخیر اوباما رئیس جمهوری آمریکا را چی طرز ارزیابی میکند؟
من از این سخنان اخیرشون استقبال میکنم، چون نسبت به عکس العمل اولیه که ایشون نشون دادن کمی پیشتر اومدند و نزدیکتر شدن به مواضع مردم ایران.
و آیا جانب ایران تا حال به این سخنان آقای اوباما واکنش نشان داده است؟
جمهوری اسلامی قبل از اینکه آقای اوباما صحبت بکنه واکنشش رو نشون داده بود و اعلان کرده بود که ایالات متحده در شورش کنونی در ایران شرکت داره و جزو بازیگران اصلی هست.
و واکنش محافل بین المللی به برخورد سرکوبگرانه مقامات ایران چی خواهد بود؟ مثلا آیا آنها همینطور منتظر خواهند بود که رژیم ایران تظاهر کنندگان اعتراضی یا رهپیمایان را همچنان به زندان‌ها افکند یا کدام واکنش دیگری نشان خواهند داد؟
واکنش ها فرق میکنه. مثلا فرانسه خیلی واکنش شدیدی نشون داده نسبت به جمهوری اسلامی، حمایت خودش اعلان کرده از قیام مردم ایران. دولت انگلیس هم میدونین که در پاسخ اخراج 2 دیپلمات انگلیسی از تهران، 2 دیپلمات جمهوری اسلامی رو اخراج کرده و دیروز آقای گوردون براون نخست وزیر انگلیس یک سخنرانی شدید و لعنی علیه جمهوری اسلامی در مجلس عوام انجام داد. از طرف دیگه خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم روشن کرده که وقایع اخیر در مناسبات جمهوری فدرال با جمهوری اسلامی تأثیر خواهد گذاشت و بدون تردید جمهوری اسلامی نمیتونه انتظار داشته باشه که اروپا چشماشو ببنده در حالی که مردم ایران سرکوب میشند.
و به نظر شما تظاهرات یا رهپیمایی های اعتراضی مخالفان در ایران اکنون تا به کجا خواهد کشید؟ آنها عقب نشینی خواهند کرد و یا دست به تدبیرهای دیگری خواهند زد تا از رأی خود دفاع کنند؟
بله، میدونین تاریخ قبلا نوشته نمیشه، بعدا نوشته میشه، بنابراین من از پیشاپیش نمیتونم بگم چی میشه، ولی یه نکته مسلمه و اون این است که کسانی که علیه آقای احمدی نژاد رأی دادند، حالا تعدادشون هر چقدر باشه، اکثریت باشند یا نباشند، واقعا بسیار خشمگین هستند و مصمم به نظر میرسند که از رأی خودشون دفاع بکنند. فردا روز پنجشنبه یک روز عزای عمومی است در سراسر ایران برای 19 تظاهر کنندهی که به دست ماموران رژیم در خیابانها کشته شدند. بنابراین تظاهرات و مبارزات ادامه پیدا خواهد کرد. البته این چیزی نیست که در از یه روز، یک هفته یا 2 هفته نتیجه بده. انقلاب اسلامی که به سرنگونی شاه منجر شد 30 سال پیش، در حدود یک سال طول کشید تا به نتیجه رسید. بنابراین نباید انتظار داشته باشیم که از این بولتن خبری به بولتن خبری بعد انقلاب جدیدی در ایران رخ بده. آنچه مسلمه اینه که رابطه رژیم جمهوری اسلامی با بخش مهمی از مردم ایران، حتی اگه نخواهیم بگیم به اکثریت، قطع شده و برقرار شدن مجدد این ارتباط در شرایط کنونی به نظر من دشوار به نظر میرسه، مگر اینکه تغییرات اساسی در ساختار رژیم جمهوری اسلامی داده بشه و البته آقای خامنه‌ای رهبر و آقای احمدی‌نژاد رئیس جمهوری آمادگی حتی فکر کردن به این تغییرات رو ندارن.
گفتگوی بود با امیری طاهری، تحلیلگر امور ایران در لندن.
صلح تاجیکستان چی پدیده بود؟ اگر دانستن می خواهید، روز 25 ایون از ساعت 3 تا 5 به وقت دوشنبه و سامانه اینترنتی ما سر زنید و شاهد بحثی زنده و پرمحتوا شوید. دو ساعت روی خط با محقق و شرکت کننده بی‌واسطه روند صلح تاجیکستان، مؤلف چندین رساله در این باره، دانشمند تاجیک ابراهیمی عثمان.
در سرحد بودن صلح با منفعت قوه‌های اپوزیسیون ما شده میتوانست یا نه؟ مناسبت بین ایران و روسیه هم سبب خوبی یا بدی جریان مذاکرات صلح نشده.
فراموش نکنید 25 ایون از ساعت 3 تا 5 به وقت دوشنبه آزادی نقطه تیجی، گفتگوی آنلاین با ابراهیم عثمان.
و حالا در مجله خبری رادیوی آزادی دوباره به موضوع تاجیکستان برمیگردیم. اخیراً در سامانه اینترنتی حکومت تاجیکستان، آژانس ملی خاور تحت عنوان هدف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چیست، با امضای یک گروه دانشجویان تاجیکی دانشگاه الازهر نامه نشر شد که در آن از صحبت محی الدین کبیر رئیس این حزب با تلویزیونی مشهور الازهر انتقاد می شود. طبق این مطلب آقای کبیری گویا از سیاست حکومت تاجیکستان و خصوص انتخابات در این کشور انتقاد شدید کرده است. مؤلفان نامه نوشتند حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حزب مشهور نیست و این خاطر ممکن است در انتخابات آینده پارلمانی رأی ضروری را به دست نیارد.
تمام کوشش های ما برای صحبت با مسئولین آژانس خاور نتیجه ندادند و قبلا هم در رسانه های دولتی تاجیکستان همین گونه پیار سیاه یا سیاه‌نامه ها نشر می شدند. چند ماه قبل یک مواد علیه حاجی اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی و یکی از روحانیان سرشناس تاجیکستان نیز مواد چاپ شده بود که او را در همکاری با کگب شوروی متهم می کرد. از کارشناس در امور سیاست و مطبوعات رجب مرزا می پرسیم که این همه چی معنا دارد؟ چرا در رسانه های دولتی تاجیکستان این گونه مواد با امضاهای ناروشن پیدا می شود؟
وضعیت به تابستان سال 2004 مانند می شود. من از برام دارم یک قطار مطلب های جدی نمایندگان گروه های سیاسی در مطبوعات تاجیکستان، بخصوص در مطبوعات حکومتی تاجیکستان به نشر رسیدند. از جمله نوشته ها بودن در باره قوت سلطان، رئیس حزب نهضت سید عبدالله نوری، رحمت الله ظهیر و یک قطار نمایندگان دیگری حزبهای سیاسی. از این چه خلاصه برآوردن ممکن است؟ انتخابات همگی چند ماه دیگر باقی مانده است و حکومت تاجیکستان بخصوص مسئولینی که در بخشی با رسانه های گروهی کار میکنند عیناً اونهایی هستند که در اون دوره هم کار میکردند و از بس که اکثریت اونها باقی مانده از زمان شوروی هستند، یعنی مفکوره زمان شوروی موافق دارند، عیناً از روی یک قالب، از روی همان یک قالب معین شده و قول مبارزه کاغذی خود را بر ضد اپوننت‌های حکومت تاجیکستان آغاز کرد. البته این ترتیب در همه تقریبا در همه کشورها وجود دارد که با این یا آن سبب با نام پیار سیاه کردنی رقیبان سیاسی در تقریبا در همه کشورها وجود دارد.
شما میگویید در تمام کشورها، مثلا در غرب، در قانونگذاری غرب برای این گونه مواد مؤلف هم رسانه ها هم سخت مجازات میشوند اگر موادی آنها صحت نداشته باشد. منظورتان دقیقا کدام کشور هست؟
در کشورهای منطقه بخصوص در قرقیزستان، در قزاقستان، در روسیه هم ما باخته میبینیم که به همین ترتیب برخوردها صورت میگیرن، ولی در اونها با شکل و نحوه اونها هم فرق میکنن. اما اگر ما مثلا همون مطلب هایی با نام برکننده ای سالهای 2005-2006 و این ساله ای مثلا مدبادی دولتی تاجیکستان به هم مقایسه کنیم، تقریبا خلاصه کردن ممکن است که در اینجا تغییرات ها تقریبا وجود ندارند. همون یک ستیل، همون یک قالب.
آقای مرزا ببینید، این دومین مطلب تا یک سال اخیر علیه محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است. به نظرتون چرا او برای حکومت این گونه مهم شده است؟
آقای کبیری باید به این طرز برخورد دائم آماده باشن، زیرا یکی از چهره های بسیار فعال میدان سیاسی تاجیکستان هم هستن و از همه بیشتر سفرهای خارجی دارن، از بین شاید زیادتر از مقامات حکومت تاجیکستان، و در داخل کشور هم بخصوص بعد از اون که فضای سیاسی تاجیکستان بیشتر موضوعات دینی را فرا گرفت، این یک گفته ممکن بود یا در ذهن حکومت یا مقامات مسئول حکومت به چنین ترتیب فهمیده شده است که واقعا آقای کبیری میتواند در مبارزه های سیاسی نقش فعال داشته باشد.
شما فکر میکنید این نوشته ها یا پیار سیاه به آبروی اشخاص مورد نظر لطمه میزند؟
از یک جانب خیلی مردم علاقه درک میکنند که در پشت این نوشته ها کیست داده است، و از جانب دیگر این میتواند که این پیار سیاه که به مقابل یک نگونه اشخاص روانه میگردند نتیجه برعکس هم داده باشند، یعنی هرچی بیشتر برای مردم معین کنند که واقعا هم اونها یک حریفی خیلی قوی هستند که در باره اونها مثلا چنین مطلب ها را نشده است.
چرا حکومت تاجیکستان رسانه های دولتی از چنین شیوه های دوران شوروی کار میگیرند، و در حالی که به قبل شما این گونه مواد به بالا رفتن آبروی شخص مورد نظر مساعدت میکند؟
خب من فکر میکنم که باز هم در دستگاه های تبلیغاتی حکومت رحمان اصلا کمان در این نوع وارد نشده است. اونهایی که از تکنولوژی های نوی سیاسی با خبر هستند و میدونن که با رقیبان سیاسی چگونه امکان برخورد کردن وجود دارد، ندارد. من با دیدیپور و با اطمینان کامل گفتم میتونم که در کمان تبلیغاتی حکومت فعلی تاجیکستان این گونه نفران نیستند. چیز دیگر این است که اعتماد ندارم مثلا با چند جوان هایی که مثلا در همین کمانده شامل شدنی بودند یا با هر آمی خواستن در اونها شرکت داشته باشند، بعدا با اونها ناباوری صورت گرفت. یعنی گفتن ممکن است که در تاجیکستان از جمله در حکومت فعلی تاجیکستان برخورد با همه گونه نیروهای نوگرا وجود دارد، و از بس که چون این برخورد وجود دارد از جمله در کارهای تبلیغاتی هم به گروه های نوجوان ها کار هیچ گونه امکان دادن نمیشد.
گفتگوی ما را با رجب میرزا کارشناس در امور سیاست و مطبوعات میشنوید.
بعد از یک ترانه برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. با ما باشید.
زندگی با آشنایی جدایی
دل خراب
فکر را دیده دل خراشی های حسنی به نمک را دیده دل خراشی بگذرد دل روی بگذرد دل خراشی بگذرد دل روی بگذرد
شنوندگان گرامی، مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی این برنامه را در پروگرام نور محمد خوزاده و در دوشنبه همکارم فرهاد میلاد بر عهده داریم.
در نیمه دوم این ساعتی برنامه گزارش های زیل را برای پخش آماده کرده ایم.
خواستگار انتخاباتی 41 نامزد مقام ریاست جمهوری افغانستان در این کشور جنگ زده چی طرز ادامه دارد؟
اسلام کریموف 20مین سالگرد حاکمیت خود را در ازبکستان برگزار کرد و کیست و در آسیای مرکزی چی نقش بازی میکند؟
در بدخشان از خس و شاخچه ها و تراشه چوب خانه میسازند. این چی خانه است؟ و در شرایطی کوهستانی سر چی برتری یا نقص دارد؟
با ما باشید. این مطالب در نیم ساعتی آینده.
کارزار انتخاباتی نامزدهای مقام ریاست جمهوری افغانستان تدریجاً به یک مسابقه شدید تبدیل می‌یابد و نامزدها که شماره آنها به 41 نفر می‌رسد برای خود شهرهای مختلف را برای ملاقات با انتخاب کنندگان برگزیدند و با نوبت در این شهرها برنامه های خود را معرفی میکنند. ولی بیشتری آنها در کابل مانده اند و از رسانه های مختلف خبری استفاده میبرند.
ولی معرکه تبلیغ نامزد ها به مانعه های زیاد روبرو میباشد، از جمله به تفاوتی مردم که در منطقه های جنوبی و شرقی کشور زیر تأثیر آشوبگران طالبان قرار دارند. با تکیه به گزارش خبرنگاران رادیوی افغانستان آزاد از این و دیگر مناطق این کشور، همکارمان سلیم ایوبزاد چنین گزارش می‌دهد.
41 نامزد برای پیروزی در انتخابات 20 آوگوست پرزیدنتی افغانستان وارد سبقه شده اند. نمایان‌ترین نشانه این مسابقه در عکس‌های بی‌شمار دیده می‌شود که در در و دیوار شهرها با سبب کمی جای رو روی هم چسبانده می‌شوند. یک دکاندار پل خمری و یک ساکن شهر کابل در این باره چنین شکایت می‌کنند.
شب من خانه صبح که من در پشت دکان ما 40-50 عکس چسبان سر یکی دیگه بیخیر مشار ما را بینمون ساخته
کنده های محترم بسیار کوشش بکنن که همین کار نکنن که عکس هایشان سر دیگه عکس ها نچسبانن بیخیر یک قسم بین از میواری مالو مثل همون زیبای سر ما را تا خراب ساختن بچسبانن کنده تا بچسبانن حق دارن مدام یک جای مناسب باید بچسبانن.
صحبت دهات جدا حتی نه در همه شهرها نیز چنین شور و شوق به مشاهده می رسد. خبرنگاران رادیوی افغانستان آزاد می گویند در ولایت های جنوب و شرق مردم نه به انتخابات بلکه بیشتر به امنیت می اندیشند و در برخی از محل ها عموما از انتخابات سخنی به گوش نمی رسد. وضع امنیتی 20 ولایت از 34 ولایت افغانستان به اندازه نگران کننده است که سران قبیله پشتونی یوسفزای هفته گذشته خواستار تاخیر در برگزاری انتخابات شدند. رهبر این شورا میراجان صاحقی پیشنهاد را این گونه به میان گذاشت.
در 20 تا 21 ولایت افغانستان جنگ دوام دارد و برای برگزاری انتخابات یگان امکانیت نیست. ما از دموکرات پشتیبانی میکنیم، اما با نمایندگی سازمان ملل در افغانستان گفتیم که در شرایط موجوده انتخابات ناقص و نامکمل خواهد بود. نامکمل
دی در حالی که اکثر دولت مردان افغانستان و ناظران بین المللی چنین دیدگاه ها را بیش از حد بدبینانه می شمارند، برخورد عام به انتخابات پرزیدنتی افغانستان می تواند بی پروا یا بی طرفانه ارزیابی شود. خبرنگار رادیوی افغانستان آزاد در ولایت جنگزده هلمند الیاس دایی می گوید بی فرقی مردم نه تنها از وضع امنیتی منشأ می گیرد، آنها از انتخابات دلسرد شدند زیرا رای دهی گذشته شان تغییر در اوضاع به وجود نآورده است، گفت دایی. و افزود انتخابات مقامات محلی هلمند نیز همزمان با انتخابات پرزیدنتی جریان می گیرد، اما نامزدها تنها در محدوده شهر و روستای با مردم ملاقات می کنند که وضع امکان می دهد. در قندهار مرکزی منطقه افغانستان تا حال معرکه تبلیغ تنها یک نامزد به مشاهده رسیده است. صدها نفر از سران قبیله برکزای پشتیبانی خیش را از پرزیدنت فعلی حامد کرزای ابراز داشتند. در پیوند به وضع امنیتی چند پیش سردار ستاد مرکزی نیروهای مسلح آمریکا دیوید پتروس گفت شک نیست که ناامنی در افغانستان همیشه موجود بود و وضع احتمالاً بدتر خواهد شد. طبق خبرهای اخیر مطبوعات رهبری طالبان ملا محمد عمر که به گفته مقامات کابل در پاکستان همسایه پنهان شده است تلاش دارد دوباره صف طالبان را به هم آورد. رئیس کمیسیون مرکزی انتخاباتی افغانستان عزیز الله لودین میگوید ضمناً در برخی از مناطق به تأخیر انداختن انتخابات از احتمال دور نیست.
ماده 55 قانون انتخابات میگه در صورتی که یک جای امنیت درست نباشه بفهمین که انتخابات طرف سوال قرار میگیره مشروعیتش، کمیسیون انتخابات صلاحیت زیر داره که این انتخابات در همون منطقه یا بالت تعلیق قرار بده یا بالت تعویق مندازه.
از ولایت های شرقی تنها در شهر جلال آباد مرکزی ولایت ننگرهار معرکه شبیه تبلیغات انتخاباتی راه اندازی شده است، اما در دیهات این ولایت خبرنگاران باز هم از بی فرقی و بی پروایی مردم صحبت می کنند. هرچند یکی از آنها می گوید انتخابات گذشته هم در زیر تیر و توپ جریان یافته بود و بر این است که بی تفاوتی اینجا به معنی دل سردی از حکومت و ناامیدی از فرداست. با درک این وضعیت مقامات افغان و ناظران بین المللی باز هم امیدوارند که تلاش آنها به بهبود امنیت و انگیزش شور و شوق در فرصت باقی مانده تا 20 آوگوست ثمره خواهد داد.
امنیت در افغانستان و مشکل کارزار انتخاباتی نامزدهای مقام ریاست جمهوری این کشور. رادیوی آزادی رو میشنوید. 23 ایون اسلام کریموف رئیس جمهوری ازبکستان 20 سالگرد انتخابش به مقام رهبر ازبکستان یا به مقام کاتب کمیته مرکزی حزب کمونیست جمهوری سوسیالیستی ازبکستان را برگزار کرد. بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و به اصطلاح از منبر افتادن حزب کمونیست اتحاد شوروی، کریموف توانست در دوره گذار مقام رهبری خود را نگه دارد و اکنون در مقام ریاست جمهوری.
کریموف به مقام ریاست جمهوری سال 1991 دست یافت و رژیم فشار آور رنده وی از آن وقت تا به حال نه تنها در کشوری خودش ازبکستان بلکه در کشورهای همسایه‌اش نیز احساس می شود. وی 20 سال به اصطلاح با مشت آهنین ازبکستان را اداره کرد و در فرصتهای برایش مناسب به کشورهای همسایه‌اش فشار آورد.
کریموف را در کشورش با نام مستعار یورتباشی نیز به زبان می آورند. پس این یورتباشی کیست و چه شخصیتی دارد؟ توجه کنید به گزارش از همکاری ما سید قاسمی قیامپور.
ازبک ها او را آتا می خوانند و برخی در پشتش تحقیرآمیز یورتباشیش می نامند. و اما گفته می شود اسلام کریموف شاید یگانه فرد است که از او در آسیای مرکزی از همه بیشتر می ترسند. تا 20 سال اخیر کریموف ازبکستان را در قبضه مشت آهنی نگه می دارد و در صورت ضروری این مشت خود را به کشورهای همسایه هم نشان می دهد. ازبکستان با 28 میلیون اهالی از سرنفوذترین کشورهای منطقه محسوب می شود و با همه کشورهای آسیای مرکزی و افغانستان مرزهای مشترک دارد. اسلام کریموف که خود اقتصاددان است از دیپلماتی احیان کار می گیرد. باری زمینی سخنرانی در پارلمان در رابطه با محو افرادگراهای اسلامی او گفته بود اگر شما نمی خواهید پس به من سلاح بدهید، من خودم به سری آنها تیر می اندازم. سال 1990 در عرفه انتخاب شدنش به حیث رئیس جمهوری ازبکستان شوروی، کریموف اعلام داشت که برای پیش بردن کشور به وکالت های فوق العاده ضرورت دارد.
اگر شما فردا مرا رئیس جمهور انتخاب کنید، پس من به حق پراکنده کردن پارلمان نیاز خواهم داشت. آن وقت من حرف خود را خواهم گفت و اما حالا من از شما فرقی ندارم.
کریموف زاده شهر باستانی سمرقند است. او عین حال 71 سال دارد و کهنسالترین از رهبران فعلی کشورهای آسیای مرکزی است. او و نورسلطان نظربایف از آن رهبران منطقه‌اند که شکست شوروی را پس سر کردند و برای بنیاد رژیم سیاسی خود پرداختند. رئیس جمهور کریموف بعد از دریافت استقلال ازبکستان محدودیت ها از جمله تابع پارلمان بودن رئیس جمهور را از بین برد و برای پراکنده کردن پارلمان زمان شوروی اقدام نمود. این تصمیم او وکیل پارلمان شهرت نصرتوف را مجبور ساخت که از پیامدهای ناگوار قدرت یک فرد در کشور هشدار بدهد.
Виводиться из-под контроля высшего выборного органа республики и отдаются в руки одного человека. Это немыслимо.
شما از نظارت ارگان عالی انتخاباتی جمهوری بیرون شده حکومت را به دست یک کس می دهید. این غیر ممکن است. به این نباید راه داد. رفیقان یا ما را سرنوشت سالهای 1937 و چیل انتظار خواهد بود پیامد این را پیشگویی کردن غیر امکان است. رفیقان به ویژه با نظرداشت طبیعت سرکش رئیس جمهوری ما اگر در مسئله قانون اساسی پایمال شده است و اگر کمیته کنستیتوسیونی آن را تایید کند پس رئیس جمهور باید به استعفا رود. همه ما اهل این تالار امروز باید یکی را انتخاب کنیم. دموکراتیا یا دیکتاتورا در میان انتخابی دیگر نیست.
сидящие в этом зале сегодня должны сделать свой выбор. демократия или диктатура. середины не бывает.
کریموف پارلمانی برایش ناخوشایند را از بین برد و به جای آن یک ارگان قانونبرداری گپرو را تشکیل کرد. تا میانه های سالهای 90 او همه مخالفین سیاسی خود را پراکنده نمود. بیشتر مخالفین کشور را ترک کردند و دایره فعالیت آنهایی که در ازبکستان ماندند محدود کرده شد. اسلام کریموف گروه های اسلامی مستقر در کشور را بعد از حادثه های بمبگذاری در سالهای 1999 و 2004 و حمله حرکت اسلامی ازبکستان به کشور به امان سرکوب نمود. تعقیب و فشار اعضای این گروه ها را مجبور ساخت که در کشورهای همسایه پناه ببرند. ماه می سال 2005 ارتش ازبکستان نمایش اعتراضی مردم شهری اندیجان را سرکوب کرد. حکومت ازبکستان اعلام داشت که در این حادثه 187 نفر کشته شدند. عوام به اطلاع سازمان های دفاع از حقوق بشر تعداد قربانیان به کرد بیشتر است. اسلام کریموف با دنبال این نشر همه رسانه های خبری مخالف حکومت را قطع کرد و درباره بستن دفترهای رادیوهای خارجی از جمله بی بی سی و رادیوی آزادی تصمیم گرفت و برای دیگر اندیشی در کشور یگان روزنه باقی نگذاشت. تا آخرهای سالهای 90 اسلام کریموف اصلاحات اقتصادی را از اصلاحات دموکراتی اولاتر می دانست و می گفت که برای ماندن اصلاحات دموکراتی در کشوری از جهت اقتصادی نیرومند آسان تر است و به نظر می رسد که این اندیشه او باطل هم نبود. تاجیکستان در این دوره وارد جنگ شهروندی شد. دو کشور دیگری همسایه ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان بر اثر نمایش های زیادی اعتراضی و مخالفت میان رئیس جمهور و پارلمان با مشکلات سنگین سیاسی و اقتصادی مواجه بودند. در حالی که بسیار کشورهای منطقه برای نجات با کمک بشری جامعه بین المللی نیاز داشتند، ازبکستان رشد میکرد و مردم از همه خدمات معیشی و برق و گاز برخوردار بودند. بعد 20 سالی رهبری خودکامه اسلام کریموف، برخی از کارشناسان سوال میگذارند که بعد از سر او ازبکستان را چی سرنوشت انتظار است. سیستم اسلام کریموف این گونه بنیاد شده است که آن کاملا در خدمت رئیس جمهور فعلی است و رهبری کشور یگان جایگزین ندارد. کارشناسان حد میزنند که بعدی در گذشت اسلام کریموف ازبکستان شاید با شکست مواجه می شود که این برای همه کشورهای روسیه مرکزی پیامدی نامطلوب خواهد داشت.
بیستمین سالگرد حاکمیت اسلام کریموف در ازبکستان و نگاه به شخصیت وی به همین بهانه. و حالا می رویم به قزاقستان. در شهر الماتا بر ضد سیاست‌های سختگیرانه حکومت بر ضد رسانه‌های خبری محلی تظاهرات اعتراضی برگزار شد. در آن بجز از روزنامه‌نگاران و صاحبان نشریه‌ها، نمایندگان احزاب سیاسی مخالف نیز شرکت کردند.
شرکت کنندگان تظاهرات از مقامات دولتی خواستند که هر گونه محدودیت یا سختگیری‌ها نسبت به رسانه‌های مستقل از میان برداشته شود و به مطبوعات و روزنامه‌نگاران آزادی فعالیت داده شود. در این باره گزارش داریم از نصیب جان امانی، خبرنگار رادیو آزادی در الماتا.
چهارشنبه 24 ایون در نزد بنای اتحاد ژورنالیستان قزاقستان واقع در الماتا همایش اعتراضی دفاع از آزادی بیان برگزار گردید. در این همایش اعتراضی ژورنالیستان، نمایندگان دفاع از آزادی مطبوعات و سروران نشریه‌های مستقل کشور شرکت کردند. آنها چون نشانه اعتراض علیه قانون‌هایی که حکومت در مورد اینترنت قبول می‌کند و همچنین به فعالیت آزاد نشریه‌های مستقل سطح‌های گذاشته می‌شوند، دهانشان را با لطه‌های سیاه و سفید بسته بودند. یکی از شرکت‌داران همایش اعتراضی اینگ ایمان Онбоева, خبرنگار روزنامه ژاسالاش در صحبت با رادیو آزادی گفت که دسترسی داشتن به اطلاع حق قانونی هر شهروند است. ولی در قزاقستان که باید سال آینده سروری دوره سازمان امنیت و همکاری اروپا را صاحب می شود، در این کار صدهای بسیار می گذارند.
То, что газеты закрывают, вот та Шарган, потом еще и свободу слова какой-то иск выдвинули.
Инга мегат, хокимият бо амалҳои хеш мисли басни рӯзномаи Ташарган ва даъво алайҳи рӯзномаи свобода слова ба таври воқеӣ ҳаққу ҳуқуқи на танҳо журналистон, балки ҳама одамонро ки мехоҳанд ҳақиқатро пайдо кунанд, зери по месозанд.
Ущемляют права граждан, которые хотят знать правду.
Журналисти нашрии ҷавонон таъкид мекунад, ки мардум бояд донад, ки дар чӣ кишваре зиндагӣ мекунанд ва онҳо бояд иттилои воқеъро ба даст оваранд, на он иттилоеро ки ҳокимият дар либоси дигар ба онҳо пешкаш мекунад. Булот Абилов, раис ҳизби демократии озод, гуфт, онҳо аслан гирдиҳамоии эътирозӣ доир карда набуданд, вале ҳокимият ба ду дархости онҳо дар ин маврид ҷавоби рад дод. از این خاطر آنها دست به چنین همایشی اعتراضی خاموشانه زدند تا در آستانه روز ژورنالیستان قزاقستان اهل ژورنالیستان کشور را پشتیبانی نمایند.
قانون دنیا ژورنالیستیکی такую акцию поддержки журналистского сообщества.
همایش اعتراضی در مورد حمایت از آزادی بیان در روز برگزار شد که مجلس یعنی نهاد قانونبرار کشور لایحه قانون درباره اینترنت را قبول نمود. و اکنون طبق این لایحه همه ذخایر اینترنتی مثل سامانه ها، چت و بلاگ ها، مغازه های اینترنتی، کتابخانه های الکترونی و غیره چون وسایل اخبار عموم دانسته می شوند و آنها نیز چون واسطه اخبار عموم در نزد قانون جواب خواهند داد. ژورنالیستان و نمایندگان دفاع از آزادی بیان و احزاب مخالفین این لایحه قانون را خلاف آزادی بیان ارزیابی می کنند و طلب دارند نورسلطان نظربایف رئیس جمهور کشور با آن امضا نگذارد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
تظاهرات روزنامه‌نگاران و صاحبان نشریه‌های مستقل در الماتو بر ضد سختگیری‌ها یا محدودیت مطبوعاتی.
و حالا شنوندگان ارجمند، شورای ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره نتایج بازی دوستانه دسته‌های منتخب المپی و باشگاه‌های فوتبال تاجیکستان بخشیده بر روز المپی گزارش می‌دهد.
دسته منتخب المپی فوتبال تاجیکستان در بازی دوستانه بر تیم منتخب باشگاه‌های فوتبال کشور با حساب 3-2 غلبه کرد. این بازی بخشیده به روز المپی در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. نیمه اولی این دیدار با حساب 2-2 خاتمه یافت. هر دو گل دسته منتخب باشگاه های کشور را نومانجان حکیموف، حملگری وحش قرغان‌تپه، به ثمر رساند. دو گل منتخب المپی را عبدالصمد حاجی‌بایف و فرهاد طاهیروف هر دو از تیم پرواز باباجان غفوروف زدند. گلی حل کننده را در دقیقه های آخری بازی دورانجان تختسونوف عضو دسته های منتخب المپی و ریگر تدزی ترسونزاده به هدف رساند. پس از این بازی شریف نظرف سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
Это большой праздник, Олимпийский день. Ну, олимпийцы, как говорится, в этот день выиграли.
Боиси хушнуди ски дастаи мунтахаби олимпи дар рӯзи олимпи ғалаба кард. Ин бози барои футболбозони ҷавони мо як давраи омодагӣ ба сабқати интихобии олимпи маҳсуб мешуд. Дар ҳайати даста ба ғайр аз футболбозоне ки дар бошгоҳҳои футболи лигаи олии кишвар бозӣ мекунанд, инчунин се легионер дастпарварони футболи тоҷик Фарҳод Восиёв, Нуриддин Давронов ва Искандар Ҷалилов аз бошгоҳҳои футболи Русия ҳунарнамоӣ карданд. То сабқати интихобии олимпӣ боз якчанд ҷамъомади таълимию тамринӣ ва бозиҳои контролӣ бо ҷалби бештари легионерҳоямон анҷом хоҳем дод.
Планируем провести еще несколько сборов.
اعضای دسته منتخب المپی نومانجان حکیموف و دورانجان تختسونوف که بازیگران بهترین این واخوری دوستانه اعتراف شدند با جایزه های شرکت شاهانه سرپرست کمیته ملی المپی تاجیکستان سرفراز گشتند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نتیجه های بازی دوستانه دسته های منتخب المپی و باشگاه های فوتبال تاجیکستان.
ها و می رویم حالا به بدخشان. ساکنان این ولایت در ساختمان منزل های زیست خود
از شیوه های نوی ساختمانی استفاده میکنند. در گذشته ها آنها در ساختمان بیشتر از سنگ و چوب کار میگرفتند. اکنون خانه ها با اسلوب اروپایی بنیاد میشوند. مهاجرین کره که از بدخشان در روسیه کار میکنند تجربه های خیش را به زادگاهشان آوردند.
مثلا یکی از مهاجرین در ناحیه شغنان از شاخچه های بید و سفیدار خانه بنیاد کرده است که با نوع معماری خود از خانه های سنگی فرق دارد. با گفته مهندس این خانه شاخهای درختان با تراشه مستحکم کرده می شود. آیا چنین کار امکان دارد و بامی چنین خانه ها تابی برداشتی باری وزنین را دارند؟ یا دیوارهای آن تا چه اندازه قوی و بردبار خواهند بود؟ میرزا جلال شاه جمال خبرنگاری رادیوی آزادی از نزدیک این خانه را مشاهده کرده است و درباره صفاتهای آن در گزارشش چنین میگوید:
ایده از مجران منتی که به دنبال تاثیر بیرون مولوی به بدخشان برگشتند با استفاده کسب هنرهای نویود گرفته و فعالیت صاحبکاری از خود درک میدهند. در بدخشان بناها را عادتاً از سنگ بنیاد میکنند، ولی مهندس جوان تو دولت نظرف که از مجرد منتی برگشته است اصول نوی با استفاده پرتو درختان ساختن بناها را پیشنهاد میکند. بنای دوشانه این مهندس جوان که در دهی کشک نوای شغنان شخشه اوی بید و سفیدار ساخته شده است در بین خانه اوی سنگی غیر عادی به نظر میرسد. اما با گفته مهندس چنین خانه شخشه اوی درختان ساخته و با تراشه مستحکم و لکوری شده تابستون سلقین و زمستون گرم میواید و ساختن آن خراجات کم طلب میکند. مهندس جوان علکه از اکچند صاحبکار محلی برای ساختن بناهای خرد عجم و چایخانه و آشخانه‌های سیار از شاخ درختان تیار شده فرمایش گرفته است. با گفته متخصصان ساختمانچی در شرایط کمبود جای برای ساختمان منزل در مرکز ولایت با استفاده از چنین مصالح ساختمان سبک بدون ایجاد ضرر به بناهای موجود مشکلات وسیع نمودنشان با اتاقهای یاری رسان را حل نمودن ممکن است. مهندس مقامات شهرداری سلطان شان عادلیوبوف تأسیس نقطه‌های خدمت‌رسانی موسمی را از چنین مصالح سبک در صورت ضرورت آن را میتوان با آسانی از یک جای به جای دیگر کش داد برتر میشمارد و این افضلیت او را سبب جلب توجه به اصول نو خانه سازی ارزوبی میکند.
این مسئله بناکاری سبک است، از بید و ارعر تور میکنه و همون نودچه دیامترش میزم 5 سانتی متر باشد 4 سانتی متر 5 و او تراشیده سفید کرده بعد اما جو با استفاده برده ممکن است، هم در بلوی خانه ها به طریق منسرد هم ورنده ها کردن ممکن است. خانه های میده میده میزم ار جو موبین باغ باشد یا پلوی باغ یکون جو با سخته ممکن. این چیز سبک است و هم ارزان است و کار کردن قطعی و اونقدر مسئله طلب نمی کند. هم چویخانه و هم اوشخانه از امین چوبچوی عراری و بیدی سخته ممکن است.
اتو شرکت ساختمانی رو تاسیس داده است که در اون یک چند نفر جوانان مالی از مهاجرت برگشته کار میکنند. شرکت بغیر از اجرای بصفت کارهای ساختمانی همچنین آمیخته تیار از سروج و مصالح ساختمانی مالی رو به خریداران پیشکش میکند. ساختمانچیان در اینجا میتوانند خشتوی از سمنت و ریگ و شغل تیار شده رو نیز دریافت نمایند. نمودهای نو خدمت رسانی نه فقط در اجرای کارهای ساختمانی به چشم میخورند، با برگشت مهاجرین در شهر همچنین آویزههای نو با واژههای نوآشنا برای اکثر مردم پیدا گردیدند. یکی از چنین آویزه‌ها راهگذران رو دعوت میکند که از چشیدن لذت شاورمای عربی بی‌نصیب نمانند. سوراب دولوخ یک ساکن شهر میگوید که وقتی که از مهاجرت برگشته به خاطر ضرورت نخستین نقطه تیار کردن و فروش شاورما رو کشود باور نداشت که این خورش نو تیز در بین خریدار و محبوبیت پیدا میکند. وی گفت:
سال 2002 من خودم یکمین بارم این شاورما را خودم مسخره ده. خیر بعد همین عربا وقتی کار کردیم عمر شدیم همین شاورما را در مدت 4 سال 5 سال کار کردیم این شاورما را مسخره ده. خیر بعد اومدیم اینجا این همین اپارات مپارات هم را گرفتیم خرید کردیم ولی نه سر کردیم شاورما. خیلی اکنون ارزان به فکرم نسبت دیگر خوراکو در دیگر آشخونه ها 15-20 سامون در سر نمیشن، این ارزان چو یک سامون در میگیدن اف سامون در شاورما یک عبید پر را.
با گفته ژورنالیست صدای بدخشان امام مردانوف، بیرون مولوی و برگشت مجرین اگرچند برای برخی از خانواده‌ها معنای مفلسوی و روبرو شدن به دشواری اقتصادی را دارد، اما ایده از مجرین کارچلان توانستند که با استفاده از مالکه و تجارب حاصل کرده در وطنشان فعالیت صاحبکاری را برآمانده هم برای خود و هم برای مردم نفع رسانند.
با این گزارش همکارمان میرزا جلال شاه جمال از خاروق برنامه یا ساعت اولی برنامه شامگاهی امروز را من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه به امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه سپس برنامه های آینده‌ساز و علم فناوری به شما پیشکش خواهند شد.
با ما باشید.